بسم الله الرحمن الرحیم. اصل اینه که در قرآن روایت میگه امنیت خیره، سلامت خیره، پول خیره، حتی ثروت خیره، قدرت خیره، خداوند داره ذاتن خیره، چون هرچی که خدا آفرید و هست توی عالم خیره، شر نیست. اما برای تو، برای من الان این شی خیره یا شره؟ این از کجا میفهمی؟ بعضی هستن همین بیماری های سخت دارن و بیمار سخت دارن، براشون خیره، بعضی ها براشون شره. امنیت ذاتن خیره، اما برای همه و همیشه نه. آقا یه وقت هست یک کسی امنیت داره، یک جامعهی باعث میشه غفلت، حماقت، فساد برش حاکم میشه، چون امن راحت هر غلطی میکنه. بعد همین ناامن که میشه، کشور ناامن میشه، حواسش جمع میشه، یه مرتبه دقت، هوشیاری، انضباط، تواضع، همیاری، همسایه با همسایه نزدیک میشن، به هم کمک کنن، میبینه همینجا امنیت برای او شد شر، ناامنی برای او شد خیر. سوال اینه که شما، ما و شما از کجا فهمیدیم الان این مشکلی که داریم، این بیمار یا بیماری که داریم، این شر برای ماست؟ که اگر بیمار نبودی برات بهتر بود، از کجایی رو فهمیدی؟ بس ها یک اتفاق میفته، ما چشممون تو عقلمون تو نوک دماغمون نمیبینه، بعدش نمیبینیم. ببین غیر از این که گفتیم قابل حذف نیست این بیماری و گرفتار از این عالم، غیر از این که گفتن در این چمن گل بیخار کس نچید، چراغ مصطفوی با شرار بولهبیست، حتی تو عالم معنویت و اخلاقم پیامبر و ابولهب هر دو باید باشن، هستن. نگفتن همه پیغمبر باشن. سفید یا سیاه خوبه؟ برای دندون سفیدی، برای ابرو سیاه. ابروی سفید خوب نیست، دندون سیاه هم خوب نیست. سیاهی برای یه چیز خوبه، سفیدی برای، هر دوش لازمه. بیماری و سلامت هر دوش لازمه برای بشر. نوع مواجهه ما با سلامت یا بیماری است که او رو میکنه شر یا خیر. و اینا خیلی مباحث مهمیه. تابلو نقاشی، آقا یک نقاشی کشیده، چرا تفاوت؟ کلشو سفید کن. خب این که دیگه تابلو نقاشی نیست دیگه. نقاشی نیست که همش سفید یک دست. تفاوت. اینجا این نقاشی سفید بود بشه، اینجا سیاه، اینجا قرمز، اینجا زرد، حالا میشه قشنگ. حالا معنی دار میشه. کل زندگی پستی و بلندی است. پستی و بلندی هر دو خیر است. هر دو خیره، لازمه ی همن. فراز و نشیب، رنج و لذت، سلامت و بیماری، فقر و غنا، هر دو لازمه. متعاد وسیع ببین. اگر تفاوت نبود، کثرت و تنوع نبود، همه چیز یک چیز بود، اصلا خدا چرا این همه چیز خلق کنه؟ یک ماده ساده بسیط، کربن خلق میکرد، میگفت کل عالم کربن، یک ماده، تفاوت هم نیست دیگه، تبعیض هم نیست، یک ماده بسیط ساده، همه چی کربن. خب وقتی قرار اشیا و اشخاص بود، این همه تفاوت و تعدد، خداوند میگه اصلا تو این اختلاف ها و تفاوت ها منو پیدا کن. فی اختلاف لیل و نهار، این رفت و آمد و این تفاوت ها، ببین منو. در اختلاف شعوبن و قبائل، اختلاف نژادی، قبیله ای، اختلاف زبان ها، اختلاف رنگ ها، اختلاف فصل ها، قرآن خداوند میگه از این اختلاف ها و تفاوت ها بفهم، اینا آیات منه. اصلا چی شد تو مریض شدی؟ کی گفته تو باید سالم باشی؟ اصلا چرا اینجوری آفریده شدی؟ چرا کف دستت مو نیست، پشت دستت موه؟ چرا صورت زنا مو نداره، صورت مردا مو داره؟ چرا قد و زور و بازوی مرد بیشتره، یک نیروهایی در زن باز بیشتره؟ خب همه مثل هم باشن، همه یه جور باشن، چرا گاهی سالم گاهی بیمار؟ اگه اینا رو درست نگاه کنی، ببینی نه ای که هیچ شر ذاتی واقعی وجود نداره در عالم، بلکه همون شر نسبی هم توأم با یک خیریست. انما العسر یسرا، با همان. اگر تفاوت نبود، یعنی فقط یک موجود خدا باید خلق میکرد، نظام و مجموعی در کار نبود، نه زیبا نه زشت، هیچ کدوم نباشه. این زشتی، درد، گرفتاری، اینا جزء ضروری این نظام عالمه. این جمله رو خواهش میکنم دقت کنید که اگر ما درست برخورد کنیم، مواجه بشیم با مسائل، از درون بدبختی خوشبختی میاد بیرون. اینا این روایات و اسماس به خیلی بحث روشنی هست. شما از توی بدبختی خوشبختی میتونید، چنان که از درون خوشبختی بدبختی میاد بیرون. شما این دوروبر خودتون نگاهی بکنید، تو زندگی خودتونم تجربه کنید. نشده یه وقتی که ما آرزو میکردیم کاش که اینجوری نبود، کاش که اونجوری بود. خب بعد که اونجوری میشد میدیدی که مشکلاتت بیشتره، نوعش عوض شد. الان پولدارا بیشتر افسرده میشن و خودکشی میکنن یا فقیرا؟ پولدارا. اینایی که مرفه ترن بیشتر قرص میخورن شبا بخوابن، خوابشون نمیبره. فقرا راحت تر میخوابن. نه نمیخوام بگم فقیر بودن خوبه ثروت بده، نمیخوام اینو بگم. میخوام بگم توجه کنید نوع مواجهه ماست که خوشبختی رو تبدیل میکنه به بدبختی، بدبختی رو تبدیل میکنه به خوشبختی. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. خداوند از دل روز شب رو میاره و از در دل شب روز رو متولد میکنه. ما به بیماری و سلامتی به هر دو احتیاج داریم. حالا بعضی از فواید این مشکلات رو ببینید. یک سوال دیگه، اغلب آدمای موفق به نظرتون آدمای بی مشکل بودن یا مشکل دار؟ این رو بررسی کنید. اغلب اینایی که تو خانواده های 100% مرفه و بی مشکل متولد و بزرگ شدن، اینا به نظرتون آدمای موفقی هن؟ اغلب نوابق، دانشمندان، بزرگان، مؤثرین، اینا کسانی هن که توی خانواده های پر از مشکل بزرگ شدن. اصلا یتیم بوده، فقیر بودن. این مشکلات آدم رو میسازه، آدم رو میسازه، نه بی مشکلی. میدونین من یک وقتی تحقیق کردم، بخش عظیمی از بزرگترین دانشمندان جهان مشکلات بزرگ یا جسمی یا خانوادگی داشتن. مخترعین توی یک قضیه ضربه میخوره، ولی این انرژی میره یه جای دیگه متمرکز میشه، کار میکنه. در حالی که در شرایط عادی آدم غیرت او کارا رو نداره، میخواد هم تو راحت و خوش باشه. ببینید چند نفر از بزرگان جهان و تاریخ در مسائل مختلف اینا تو خانواده بی مشکل بودن. پیامبر یتیم بزرگ شد، علی ابن ابی طالب یتیم بزرگ شد، انواع اقسام گرفتاری ها. اغلب آدمای موفق آدمایی هن که مشکل داشتن، یه مشکلاتی دارن تو زندگیشون. خانواده بی مشکل از درونش آدمای موفق معمولا بیرون نمیان، آدمای راحت طلب و اینا بیرون. تلازم بین رنج و سعادت. دین میگه مشکلات رو پله های تکامل ببین. هر مشکلی که داری بگو این یه پله رفتم بالا، یه پله به خدا دارم نزدیک میشم. از ما این رو خواسته. البته اینا حرف زدنش آسونه. همونطور که دانشمند بدون رنج دانشمند نمیشه، با رنج به علو میرسی. بدون تحمل رنج، از جمله رنج بیماری و بیمارداری، ما رشد نمیکنیم. رنج در این عالم هم معقول است، توضیح عقلی داره، هم عامل رشد، هم علامت حرکت و حیات. اصلا هر جا حرکت هست رنجم هست. حرکت، تکامل بدون رنج امکان نداره. حتی چیزای مادی، شما میخوای به قدرت و ثروت برسی باید رنج ببری، میخوای دانشمند بشی باید رنج ببری. رنج هزینه رشده. رنج چیزی نیست که بگه اوه اتفاقی همونجوری مثل قرعه انداختن افتاده به ما، من باید رنج ببرم. نه آقا، همه دارن رنج میبرن. انسان بی رنج در این دنیا وجود نداره. اینایی که الکی میخندن، بلند بلند دهنشون رو میخندونن، اینا دروغ میگن، به خودشون و به شما دارن دروغ میگن. مثل که یه کسایی هستن همش در حال کیف و لذتن، اصلا هم چیزی وجود خارجی نداره. مشکلات عوض میشه. آقا وقتی فقیر یه مشکلات داری، بعد ثروتمند میشی میبینی یه مشکلات دیگه داری. وقتی مریضی مشکل داری، وقتی مگه وقتی سالمی مشکل نداری؟ من یک سوالی میکنم، آدمای سالم کمتر از آدمای بیمار قصه میخورن؟ نه آقا، قصه هاشون فرق میکنه، قصه هاشون فرق میکنه. ما وقتی که سالمیم هم در حال رنج دادن و رنج بردنیم. ما تو از یه چیزی دیگه، نه از بیماری درد جسم. لذت و رنج هر دو هم معقولن، هم عامل رشدن، هم علامت حرکتن. حتی یک کسی یک عمل شر انجام داده، خود شر ها، ولی بسا که همو عمل او برای دیگران تو یک جهاتی باعث خیر بشه. طرف آمده یه جنگی رو انداخته، من شما سوال میکنم جنگ شر یا خیره؟ جنگ بده. در اسلام اصل صلح و مخالف با جنگ. جنگ یعنی صدمه زدن به انسانها، بزرگترین جنایت، بدترین چیز توی عالم بشر جنگه. اما از درون همین شر که جنگه، ها اگه درست باش مواجه بشی چه خیراتی میاد بیرون. همین جنگ پدر ما رو در آورد تفشار. خیلی صدمه زد. ولی برکاتش هم ببین. اگه این جنگ نبود ما به لحاظ علمی، اقتصادی و نظامی رشدی که کردیم الان نمی کردیم. چه ده ها هزار انسان ساخته شد. بدون جنگ اینا ساخته نمی شدن اصلا. هر چیزی مشکلات شو ببین، خیرات خوبیاش هم ببین. بعد میبینی که ما از کسی شکایت نباید بکنیم. همه لذت و رنج دارن، دنیا دار لذت فقط نیست، دنیا دار رنجم هست، هر کسی از یک چیزی. بعد چرا در روایت میفرمان البلاء للولا؟ بعضی خیال میکنن بلا یعنی مشکلات، اینا خدا از ما با ما مشکل داره، از من با من یه خورده حسابی داره، میگه خدا چرا من؟ خداوند میفهمه، تو روایت میفهمه آقا یه جوری دیگه نگاه کن به این مشکلات، از جمله به بیماری. البلاء للولا، بلا مال هزینه برای ولا، ولایت، محبت. آقا این تعبیر خیلی قشنگه، تو روایت داریم میگه به بیماری به چشم هدیه خدا نگاه کن. این دیگه خیلی جالبه، یعنی ما بدهکارم شدیم واسه که طلبکار باشیم. این روایت گوش کنین، ان الله لا يتعاهد المؤمن بالبلاء، خداوند مؤمنین رو نگاه میکنه، میخواد با اینا عشق بازی کنه، میخواد اینا رو چند پله بکشه بالاتر، براش یه مشکلی درست میکنه. ان الله لا يتعاهد المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجل اهله بالهديه من الغيبه. میگه وقتی یه مرد از بیرون میاد تو خونش برای بچه‌ها، خانواده‌اش یه هدیه میاره، خداوند میخواد برای شما، برای مؤمن مشکلاتی به وجود میاره، این هدیه خداست به تو. تا حالا اینجوری نگاه کردیم به مشکلات و بیماری‌ها ما؟ این هدیه خداست. خدا میگه برای تو من هدیه دارم، هدیه یا وقتی ثروت و سلامتی و اینا رو بهت میدم یه هدیه است، یه هدیه دیگه هم برات دارم، بیماری، گرفتاری. این دوتا هر دوش هدیه است، وقتی که با هر دو درست مواجه بشیم باعث رشد ما بشه، هم سلامتی هدیه است هم بیماری. اگه بد برخورد کنی نه فقط بیماری، همون سلامتی هم شره. امام سجاد علیه السلام میگن تو دعاشو، میگن خدایا تا وقتی که دارم درست زندگی میکنم من از تو زندگی میخواهم، ادامه زندگی، طول عمر. از لحظه ای که زندگی من چراگاه شیطان و شیاطین شده، یعنی دیگه زندگی ما داره به گند میکشه، خدایا هر چه زودتر منو از این عالم ببر، از این به بعد زنده موندن به ضرر منه، شره. این مسئله مهمیست. بلا برای اولیا، مشکلات وقتی میاد اغلب آدم ها، اینا که متدینن اغلب خدایی تر، کوشاتر، منظمتر، فداکارتر میشن. پس ببینید بدون شرور خیرات نه معنا داشت، نه به چشم میامد، نه به وجود میامد. میفرماد ازا احب به عبدن، خداوند وقتی کسی رو دوست داره قطه بالبلاء قطا، قوتور مشکلاتش میکنه که ببینم توی این مشکلات چیکار میکنی، حواست به من هست یا من یادت میرم، از یادت میرم. اگه تو مشکلات حواست به من باشه، همین مشکل پله تکامله، همین مشکل یک هدیه است، یک تنابیه که من از بالا انداختم، از آسمان به زمین، بگیر بیا بالا. با صبر، با شکر، با مسئولیت پذیری، با تحمل و تلاش برای علاج بیماری. چرا بیشترین رنج ها رو پیامبران و اولیاء خدا و اهل بیت بردن؟ چرا پیغمبر میفرماد ما اوذی نبی مثل ما اوذید؟ هیچ کس به اندازه پیامبران رنج نکشید و هیچ پیامبری به اندازه من رنج نکشید. خب پیامبر اکرم محبوب ترین انسان پیش خداست، چرا باید بیش از همه زجر رنج بگیره؟ پس ببینید چطوری مربی شنا شاگردشو میندازه میگه باید شنا کن، میگه آقا خسته شدم، میگه بخیر باید شنا کن، وزنه وزده، بعد میگه یه وزنه دیگه بذار، یه وزنه دیگه، یه کسی میگه آقا این وزنه اضافی که مربیت میگه بذار، این هدیه است به تو، میگه آقا نمیخوام اصلا، همچه هدیه ما نخواستیم، هدیه میخوای بده بذار من برم بخوابم. خب بخواب، ولی دیگه قهرمان جهان نخواهی شد. این که مربیت هی وزنه رو اضافه میکنه، این یعنی میخواد تو رشد کنی، مشکلاتت بیشتر میشه. اینجوری بهش نگاه کن، اینجوری نگاه کن، سخت میگیره به تو برای که تو قهرمان بشی، منتها در حد عسر و حرج، نه نمیذاره هم خدا به اونجا بکشه. این نفی حرج یک اصل دینی است، خدا حرج نمیخواد برای کسی، بنبست و گرفتاری و بدبختی نمیخواد برای کسی، ظلم نمیکنه به کسی، حتی ظلم بشر به بشر رو هم که باید خود بشر علاج کنه، بیماریایی که خود ماها منشأشیم، رژیم غذایی، رژیم دارویی غلط، رژیم سبک زندگی غلط، حتی اون هم خداوند میفرماد کمکت میکنه، هم در آخرت به تضاعف 100 برابر جبران میشه، 1000 برابر در دنیا هم کمک میکنه. در دین حرج نیست، یعنی هیچ تکلیف فراتاقتی نیست، هیچ تکلیف ضد بشری نیست، ولی تمرین هست، سختی هست. بالاخره روزه، انفاق، گذشت، جهاد، نه همه یک سختیایی داره. فواید دیگرش، یک سختی از جمله بیماری انسان رو بیدار و هوشیار میکنه. اینا تو روایات ما هست، من سری میگم دیگه، وقتتون همشو نمیخونم. انسان رو قوی میکنه. آدمایی که توی بیماری و مشکلات تحمل دارن، اینا قوی ترن از بقیه. بقیه زود اپا در میان. ظرفیت میاره. ما میخوایم اینجا به دو دسته مشکلات اشاره کنیم. یکی مشکلات طبیعی که خانواده بیمار و خود بیمار بهش درگیرشن و گاهی خسته میشن، مایوس میشن، معترض میشن، حقم دارن، طبیعی است، حرف زدنش آسونه. بنده که الان دارم این حرفا رو میزنم که حالا مثلا طبق روایت میگم صبر و فلان اینا، خود بنده اگر یه وقت مریض میشم مثلا میام 7-8 روز بیشتر طول میکشه، کاملا میفهمم که بی اعصاب و بی اخلاق و بی صبر شدم. بنابراین من نمیخوام کسی رو نصیحت بکنم، ولی همه باید هم دیگه نصیحت بکنیم. میخوام این روایاتی رو براتون بخونم که ارزش کارمون رو بفهمیم، در حدی که ممکنه وقتی کسی برای یک بیماری داره وقت میگذاره خسته میشه، یا خود بیمار از بیماری خسته میشه، در روایت داره که اگر مواجهه درست داشته باشه، بعدها بعد در آرزو خواهید کرد در عالم بعد، کاش که بیشتر بیماری من طول میکشید، کاش سختی بیمارداری من بیشتر بود، که این همه مقامات آورده برای ما، این همه پاداش. یک وقت هم توجه دادن دیگران و جامعه و مدیریت ها برای این قضایا، بیماری هایی که مردم واقعا نمیشناسن. من خودم هم این بیماری ها رو نمیدونستم چیه، بعضیاشو حتی اسمش هم نشنیده بودم. چند تا از بیماری هایی که دوستان دادن ببینم، مثلا بیماری وراثتی که فیبروز کیستیک، نمیدونم، اندام های مخاطی بدن رو تحت تاثیر قرار میده، غلظت و چسبندگی مخاط و مشکلات عدیده، بیماران متابولیک که داروها و غذاهای خاصی باید مصرف کنن و الا عقب موندگی ذهنی میاد سراغشون و اندام های بدن تحت تاثیر قرار میگیره، بیماری سلیاک که سیستم ایمنی بدن همین پروتئین گندم و جو رو که مصرف میکنه همین به سیستم گوارشش حمله میکنه، پرزهای روده آسیب میبینه، سوء جذب و انواع کمبودها در بدن ایجاد میشه و ممکنه بره اگه کنترل نشه تا سرطان روده. و نانی که اینا میخوان سوبسید دولتی نداره، تا 20 برابر نان گندم قیمتشه، آزمایشاش تحت پوشش بیمه نیست، مواد غذاییش بخشش از خارج باید بیاد، گرانه. بیماری های نقص ایمنی که سیستم ایمنی دچار عفونت میشه، مدام بستری میشه و عوارض متعدد داره. بیماری MS که اعصاب مغز و نخاع توسط سیستم ایمنی بدن آسیب میبینه، یعنی بدن خودش رو مورد هدف قرار میده، تعادل و حواس از دست میره. دیابت، تالاسمی و و و بیماری دیگه ای که حالا چون فرصت نداریم نمیتونم اسم همش رو ببرم، میخوام عمدن یه اسم برده بشه که توجه کنیم به بعضی مشکلاتی که این بیماران و این خانواده ها دارن و مشکلاتی که کسی به چشمش نمیاد تا خودش گرفتار نباشه. یکی این که اغلب معالجات بیماری ها تحت پوشش امکانات دولتی نیست و به بخش خصوصی سپرده میشه، ولی خب نظارت دقیقی کامل دولتی هم صورت نمیگیره، که این نظارت اگر باشه باز درست مانع بعضی از سوء استفاده ها و کجروی ها میشه. افکار عمومی اطلاع نداره، گاهی برخوردهای نادرست با این مسائل انجام میشه. آموزش باید داده بشن هم بیماران هم خانواده ها که این مهارت هایی باید ایجاد بشه و امکانات مالیشون ندارن. هزینه های درمانی گاهی خیلی سنگینه، نیازهای دارویی، غذایی و باب سوء استفاده متاسفانه در یک مواردی باز شده. یعنی ما متاسفانه داریم افرادی که به اسم تخصص دارو و پزشکی و اینا به لحاظ اخلاقی، به لحاظ علمی پزشک داروساز، اما به لحاظ اخلاقی انسان نیست، مسلمان نیست، و از درد بیمار و مشکلات خانواده هاش استفاده میکنن و تقلب، گرانفروشی، واسطه گری، کلاهبرداری و رقابت های مادی تو این حوزه‌ای که اصلا بحث مادی نیست اینجا، نباید مسئله رقابت مادی باشه. به تعبیری که داشتن راجع به مسئله بیماری ها، رهبری وقتی گفت که باید کاری کنیم که جز درد که دیگه کارش نمیشه کرد، بیماری، جز خود مشکلات بیماری، خانواده بیماران و خود بیماران دیگه مشکلی نداشته باشن. این میشه یک نظام بهداشت اسلامی که البته خب مدیریت های عقلی، مسئله مالی، علمی، پشتوانه اقتصادی دیگه. این که به شرکت های خارجی نیازمندن برای این کارا، که باید یک اقدامی بشه برای خودکفایی در داخل، که اینم درست انجام نمیشه. در مسائل زندگی مثل ازدواج و مباحث از این قبیل دوستان نوشتن مشکلاتی ما داریم که گاهی ازدواج داره تا قدم آخر پیش میره، یه مرتبه میگن مثلا فلان بیماری اینام نمیدونن چی اصلا و میترسه و عقب میرن، یا آموزش نمیبینن با دو تا مشکل پشیمان میشن، مشکلاتی توی زندگی خانوادگی، مسئله اشتغال و مسائلی از این قبیل که اینا همه هم راه‌های حقوقی قانونی داره، باید با مطالعه دقت روش انجام بشه، هم راه‌های اخلاقی حقوقی و تربیتی داره، هم به لحاظ سیستم هم به لحاظ مدیریت روح و افکار و آمادگی‌های اخلاقی و روحی خود خانواده‌ها. خب شما میدونید الان در دنیا به ضرورت این مسئله توجه کردن. قبلا مثلا تو اول قرن 19 و اواخر قرن 19 و اینا تمام بیماری‌ها رو فقط به جسم مربوط می‌دونستن، همش راجع به فقط جسم حرف می‌زدن، اما کم کم فهمیدن که یک مسئله بسیار مهم تو حوزه بیماری و بیمارداری مسئله روحی است. یعنی اینکه خود بیمار و خانوادهش از چه زاویه‌ای به یک بیماری نگاه کنن کاملا اثر میگذاره در نوع کنش و واکنش هاشون در برابر مشکلات بیماری. لذا ما بیمارانی داریم که تحمل دارن، بیمارداری داریم که همش شاکره، لبخند میزنه با اینکه مشکلات بسیاری داره، و کسانی داریم که مدام در حال اعتراض به خودشون و جهان و بقیه و اینا. طبیعی هم هست، منتها اگر یه تربیت روحی و معنوی در کنار صورت بگیره خیلی از مشکلات خودش هم حل میشه. لذا عنوان این بحث شد که عقیده و جهانبینی چه تأثیری داره در مسئله سلامت و بهداشت روانی روحی بیمار و خانواده بیماران، به خصوص در این بیماری های خاص که هم مزمنن هم هر روز هر سال با مشکل ادامه داره. بیماری نیست که بگه مثلا تا دو ماه دیگه خوب میشه، یک پروژه دائمی است، گاهی ممکن سالها گاهی تا آخر طول بکشه. حتما لازمه به لحاظ روحی و عقیدتی زاویه نگاه به این مسائل کار بشه روش تا راحت بتونن با مسائل مواجه بشن. الان سازمان‌هایی هستن، جوامعی در دنیا برای اینکه میگن ما مشکلات مربوط به زندگی این بیماران رو می‌خوایم حل بکنیم، سازگاری ایجاد کنیم بین روابط فردی و خانواده و جامعه، ادعا می‌کنن تجربیاتی هم دارن، در یک مواردی هم موفقن و در خیلی از موارد هم ناموفق، برای که به اصل مسئله توجه نمیشه. تحت عنوان روانشناسی مشاوره، تحت عنوان بهداشت روانی، تحت عنوان سلامت فلان و عناوین مختلف، حتی رشته های مختلف دانشگاهی هم در دنیا براش تشکیل شده. معمولا هم با خود اون کسی که دچار اختلال کاری ندارن، دچار اون بیماری کاری ندارن، میخوان سعی کنن مشکلات زندگی رو براش تا میتونن عادی جلوه بدن و اختلالات شدید تو زندگیش ایجاد نشه، کارکرداشو یک کمی اصلاح کنه و با وجود همین مشکلات از زندگی راضی باشه. خب این هدف هدف خوبیه، اما آیا این هدف با تلقین و تکرار بدون اصلاح جهانبینی و اعتقادات ممکن است؟ این یک. یعنی میشه ما نگاه مثلا توحیدی و معنوی به عالم و آدم و مرگ و زندگی و سلامت و بیماری نداشته باشیم و بتونیم با تلقین مشاور و روانشناس و اینا به آرامش برسیم، در حالی که خود او شخص بسا که یقینی به چیزی نداره و خودش بسا که آرامش نداره. دوم، با دارو میشه همه آرامش رو به وجود آورد؟ خب الان این بحث روان پزشکی و مسائل دارویی خب در دنیا رایج شده، تو ایران هم تو این خصوص 7-8 سال خیلی رایج شده دیگه. الان هر جا میری هر کسی تو از یک چیزی ناراحت میشه اینا زود افسرده روانیه و بعد میبندنش به دارو. من دیدم افرادی رو که اولش یه مشکل جزئی داشت ولی الان معتاد شده به این داروها و مدام یا خمار یا نشه است با همین داروهای تحت عنوانی که می‌خوایم مبارزه با افسردگی، مبارزه با یأس، تو انرژی باید داشته باشیم. طرف دیگه کلاً مختل شده، نه این داروها رو میتونه ترک کنه نه هیچ وقت یک زندگی عادی داره. آیا این مسئله سلامت روانی، بهداشت روانی تو این مشکلات بیماری و بیمارداری‌های کمی مزمن و مشکل‌تر و مشکل، آیا اینا با داروی راه حلش همیشه و فقط داروست یا با هر نوع مشاوره ای علاج میشه؟ یک نوع روانشناسی مشاوره تو دانشگاه استخدام میشه، متخصص بهداشت روانی تو بیمارستان ها و مراکز توانبخشی، کاراشون هم با هم یه تفاوتایی داره تعریفش. روانشناسی مشاوره و بهداشت روانی و چه تو تعریف یک تفاوتایی و مرجهایی با هم دارن. روانپزشکی هم یک رشته ای که ایجاد شده مرتبط با بهداشت روانی هست. معمولا سعی میکنن مسائل پزشکی رو که در ناراحتی روانشناختی بیمار اینا ادعا دارن که سهم داره، او رو بشناسیم و بعد با دارو اینا رو کنترل بکنیم. فکر میکنن که عامل همه بیماری های روانی فقط اختلال های بدنی است. ببینید بعضی از مشکلات روحی روانی در افراد به وجود میاد وقتی با مشکلی مثل بیماری مواجه میشن، این منشأش اختلال جسمیه. یعنی یه قده پرکار شده، کمکار شده، یه هورمونی بیش از اندازه، کمتر از اندازه داره نابجا ترشح میشه، اون نظم طبیعی و الهی بدن به هم خورده. خب بخشی از اینا با دارویه. الان ما یک سری آدمای عصبی داریم که ولو خیلی هم تقوا داشته باشه ولی به لحاظ اعصاب قدرت کنترلش کمتره، با یه دارویی میشه کمکش کرد. ما مرد اینجوری داریم، یک کسی از اشتها نداره، غذا نمیتونه بخوره، بعد این منعکس میشه تو اعصابش، روابطش با دیگران. خب میشه یک داروی داد که این اشتهاش بیشتر بشه و تغذیهش درست بشه و بعد اخلاقش هم اعصابش هم آروم بشه. اما همه چیز از این سنخ نیست. اینجوری نیست که عامل بیماری های روحی روانی همش اختلال بدنی است و جسمی است، که یک مدل برگزیده روان پزشکی شد کم کم تو این 3-4 دهه اخیر. این یه دیدگاهی تو حوزه زیست شناسی بود برای بهداشت روانی که تمام اختلالات روانی و اعصاب رو میگفت منشأش، تا اون موقع میگفتن جسمیش، بعدن کم کم تو این 3-4 دهه گفتن نه آخر خیلی از اینا علل خانوادگی، اجتماعی، اخلاقی، تربیتی اینا داره، نوع نگاه آدم به بیماری و به زندگی تأثیر داره تو این مباحث. یا عالم دارو به کسانی که بیماری روحی روانی، یعنی اعصابش خرابه، تحملش کمه، دچار افسردگی میشه، تجویز میکنن، میگن این داروهایی است برای اصلاح افکار و احساساتتون و برای کنترل رفتارهای مزاحم، همه رو با قرص و شربت و آمپول درست میکنه. خیلی از اینا خودشون هم نمیدونن دقیقاً این داروها مشخصا طرز کارش چیست و یه سری از فوایدش رو میبینن، کل فوایدش رو نمیبینن. مگر هر نوع اضطراب و افسردگی یا هر نوع اختلال تفکری مربوط به جسمه که با آمپول درست بشه؟ مگر هر جا هر نوع کسی اعصابش از یک چیزی به هم ریخت باید زود داروی مخدر و خواب‌آور بهش بده به حدی که این در تمام هفته فلج باشه و اصلا نتونه درست فکر کنه، متمرکز شه، بیشتر بخواد بخوابه تا بیدار باشه؟ همه جا که اینطوری نیست. آثار جانبی منفی اینا رو باید دید، اون شکل آرمانی که تعریف میکنن نیست. و حتی اینکه چه دارویی چه کاری میکنه با اعصاب و روان آدم، اینم واقعا برای حتی متخصصین این فن به طور دقیق مشخص نیست. گاهی تیر تو تاریکی است و اینا رو باید بهش توجه داشته. فرمود اگر یک مریض رو، مجروح رو ببینی، از کنارش عبور کنی، مثل کسی هستی که او رو مجروح کرده. خیلی چیز عجیبیه. امام باقر علیه السلام فرمودن قال المسیح سلام الله علیه، حضرت عیسی ابن مریم سلام الله علیه، حضرت امام باقر سلام الله علیه فرمودن که عیسی پسر مریم گفت و درست گفت که اگر کسی بیماری رو، مجروحی رو ببینه، از کنارش عبور کنه، بگه به من چه، مثل کسی هستی که او رو مجروح کردی. تصادف میکنه، او یارو فرار کرده، ما میبینیم، ما هم رد میشیم. فرمودن تو مثل قاتلش، مثل کسی که زده بهش. اینقدر از این مباحث هست. ما تربیت اسلامی اگر داشته باشیم، تربیت بشیم، خود من در رأسش، همه این چیزهایی که مشکله تبدیل میشه به برکت و خیر. من امیدوارم انشالله که مریضهای شما همه هرچه زودتر انشالله شفای کامل و عاجل پیدا کنن به اذن خداوند. و خداوند به شماها هم صبر، اونایی که مشکل دارن، همه تون که نداری، اونایی که خیلی مشکل دارن، چون بعضی رو دیدم چقدر مشکل دارن. 24 ساعت باید زیر مریضش پاک کنه، باید شب نخوابه، باید همش چیز باشه. پاداش عظیمی در انتظاره، هم اون بیمار هم این خانوادشه. و همه هم باید تا میتونن به اینا کمک کنن با عیادت و کمک. و السلام علیکم و رحمت الله، ببخشید.